با ارائه ساعت 20 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همچنان در خدمت شما هستیم، در حالی که وقتمون فرا رسیده تا شنونده که فرصت پیشرفت باشید.
فرصت پیشرفت برنامه شعار سال 1405 از رادیو اقتصاد.
فرصت پیشرفت.
به نام خدا و سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم با برنامه فرصت پیشرفت. اینجا فرصتی است برای پیشرفت، فضای علمی، تشریحی و اقتصادی برای تبیین شعار سال، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. سالی با تکیه بر اقتصاد درون‌زا و فرصتی برای تبدیل تهدیدها و نوسانات به پیشرفت و شکوفایی. دعوت می‌کنم در برنامه فرصت پیشرفت ما را همراهی بفرمایید و در خصوص موضوع برنامه نظرهاتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 برای ما ارسال کنید. سپاسگزاریم از این که با برنامه فرصت پیشرفت از رادیو اقتصاد ما رو همراهی می‌فرمایید. در برنامه امروز در خدمتتون هستیم تا در خصوص فعالیت واحدهای اقتصادی صحبت بکنیم در شهرک‌های صنعتی. با ما همراه باشید. همونطور که میدونید نسخه توسعه کشور به درستی از طریق اقتصاد دانش بنیان، یعنی به کارگیری دانش و فناوری در تولید کالاها و خدمات مورد تأکید قرار گرفته و تولید هم با کمک ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی محقق میشه. هر محصولی که میبینیم پشت سرش یک ماشین و یک خط تولید ایستاده. در این برنامه میخواییم بریم سراغ صنعتی که سازنده همین ماشین هاست، یعنی ماشین سازی. صنعت ماشین سازی همون صنعتیه که ماشین‌ها و خطوط تولید بقیه صنایع رو می‌سازه و بهش میگن مادر صنایع. به همین دلیل امروز می‌خوایم نقش این صنعت رو در اقتصاد ایران و اقتصاد مقاومتی بررسی کنیم.
اقتصاد مقاومتی که به حمد الله مطرح شد، سیاستاش اعلام شد، مورد استقبال صاحب نظران اقتصادی و سیاسی و غیره قرار گرفت. اسم اقتصاد مقاومتی هم تکرار میشه زیاد. حالا چقدر اقتصاد مقاومتی در کشور پیشرفت کرده بحث الان من نیست. اقتصاد مقاومتی اقتصاد درونزاست، اقتصادی است که در داخل پایه‌های مستحکمی داره که تکانه‌های بین المللی و جهانی و اقتصادی او رو از جا در نمیبره. این اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاوم.
تحریم همه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که تولید با اونها متوقف میشه کشور رو دچار افت تولید میکنه. دشمن به دنبال جنگ اقتصادی تمام عیاره و مقاومت تنها راه مقابله با این دشمنه که جز با اقتصاد مقاومتی به دست نمیاد.
به نظر من بهترین تعبیری که میشه از اقتصاد مقاومتی داشت این که ما بتونیم از اون امکاناتی که داریم، از اون وسایل موجودمون بتونیم به نحو احسن ازش بهره برداری کنیم.
به نظر من با اقتصاد مقاومتی میتونیم کشور رو سربلند کنیم. در سختی ها با هم باشیم، در کمبود ها بالاخره با هم دیگه باشیم تا بتونیم یک کشور سربلند و سرافراز داشته باشیم، در برابر دشمن همیشه پیروز باشیم.
خدا رو شکر ما کشوری داریم که وابسته نیست به این کشورهایی که استعمارگرن. خدا رو شکر ما دانشمندایی داریم، مسئولایی داریم که باج نمیدن، خودمون داریم داخل کشور امکانات خودمون رو فراهم میکنیم و یه اقتصاد خوبی هم داریم.
حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام نمودند. جعفر برزگر، کارشناس اقتصاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1405 رو سال سرمایه گذاری برای تولید عنوان کردند. تحقق این شعار نیازمند الزاماتی است، آن هم در شرایطی که کشور با مخاطرات مختلفی مواجه است. اولین و مهمترین الزام تحقق این شعار همگرایی نهادی در کشوره، به این معنا که نهادهای مختلف برای تحقق این شعار بتوانند با هم همگرایی و همراستایی در برنامه‌ها و اقدامات خودشون داشته باشند.
امکانات تولید در کشور وجود داره، اما الزاماتی هم هست. یه وظایفی است که باید به عهده بگیریم همه ما. من میگم برای اینکه این افکار عمومی مردم نسبت به این مسئله آگاه بشن، بدانن ما بن‌بست نداریم، ما راهی که نتوانیم حرکت کنیم و پیش بریم نداریم، ما میتوانیم پیش بریم. یه خورده باید به خودمون تحرک ببخشیم.
ما یکی از استثنایی ترین کشورهای جهان هستیم که تمامی عوامل اصلی تولید رو داریم و برای دستیابی به اقتصاد پیشرو نیاز به استفاده از ظرفیت‌هایی داریم که درون کشور وجود داره. ظرفیت‌های انسانی، دانش و فناوری، مواد اولیه، انرژی و بازار مصرف سرمایه‌هایی هستند که میشه از اونها استفاده کرد تا به اقتصادی پیشرو رسید. دکتر داوودی، کارشناس اقتصادی.
ما در یک جنگ اقتصادی قرار گرفتیم. این جنگ اقتصادی باید نه تنها در حرف، در عمل و در باور ما ظاهر بشه. این ما اعتقاد پیدا کنیم که این جنگ هست، متناسب با اون مصرف کنیم.
به جای اینکه ما فکر کنیم که چطور میتونیم از این همه توان داخلی و این همه ظرفیت داخلی استفاده کنیم، رفتیم تو پروسه انتظار و صبر و دست روی دست گذاشتن و سست شدن و تنبلی کردن.
یکی از کارهایی که واقعا بر عهده عموم مردم از همین مسئله احساس مسئولیت است. دو مسئله مهم در زمینه تولید وجود دارد، یکی مسئله واردات است، یکی مسئله قاچاق است. من قبلا هم این رو گفتم، تذکر دادم، الان هم مجددا عرض میکنم، واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.
همراه میشیم با آقای مهندس فرهاد کیارسی، مشاور ارشد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. آقای مهندس کیارسی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب مهندس، ابتدا در مورد صنعت ماشین سازی برای ما یک توضیح بفرمایید. حالا ما یک مفهومی از اون در ذهنمون هست، ولی خب از نظر علمی و از نظر صنعتی یک تعریف خاصی داره دیگه، تعریفی که ما بتونیم کاملا باهاش آشنا بشیم.
بله طبیعتاً یک چارچوب در حقیقت مفهومی تعریف برای این صنعت وجود داره. ماشین‌سازی در واقع صنعتی هستش که طراحی و ساخت خطوط و سامانه‌های تولید رو از مرحله قطعه تا محصول نهایی به عهده داره، یا مهندسی ساخت در حقیقت تجهیزات تولید و فرایند رو در صنایع مختلف در حقیقت به عهده داره. ماشین‌سازی در واقع طراحی ساخت یک تجهیزات و خطوطی هستش که امکان تولید انبوه بقیه محصولات رو فراهم می‌کنه. با یه همچین ویژگی‌هایی می‌تونیم به عنوان یک تعریف کلی، تعریف خیلی ساده که من معمولاً این رو بیشتر می‌پسندم، این هستش که ماشین‌سازی یعنی طراحی ساخت ماشین‌ها و خطوط تولیدی که مواد اولیه رو در یک فرآیند کنترل شده به محصول نهایی تبدیل می‌کنه. حالا مصادیقش میتونه مثلا ماشین تولید سرنگ باشه، ماشین بسته‌بندی، تا مثلا ماشین دستگاه فرز، دستگاه تراش که برای قطعا شنوندگان، تولید کنندگان بسیار محترم این برنامه هم به آشنایی دارن با اینجور دستگاه. بله. یا ماشینات صنایع غذایی، همه اینها زیر چتر ماشین سازی قرار میگیره. به همین دلیل هم هستش که این صنعت رو معمولا صنعت مادر میگن. اشاره فرمودید شما هم.
خواهش میکنم.
چون بدون اون هیچ کدوم از صنایع پایین دستی از خودرو و فولاد گرفته تا غذا و دارو نمیتونن تولید در حقیقت انبوه تولید مدرن داشته باشن.
پس آقای مهندس باید اقتصاد بزرگ و فعالی این صنعت داشته باشه، درسته؟
طبیعتا همینطوره. بازار جهانی ماشین سازی در حقیقت یا ماشین‌آلات صنعتی به تعبیر جهانیون امروزی بازار چند صد میلیارد دلاری هست. یه چیزی فکر میکنم تو سالهای اخیر به حدود 800 میلیارد دلار من آمار رو نگاه کردم اندازه بازار این صنعت هست. جز بزرگترین بخش‌های ساخت تولید در حقیقت صنعت ساخت تولید تو دنیاست. یه همچین به اصطلاح وزنی و ویژگی‌هایی که به حال این صنعت داره باعث میشه که هر نوع سرمایه‌گذاری یا تصمیمی در حوزه صنعت ماشین‌سازی فقط مسئله چند تا کارخونه و بنگاه نباشه. عملاً روی ستون و فقرات تولید صنعتی کشورها، تولید صنعتی دنیا اثر می‌تونه بذاره.
وضعیت این صنعت در کشور ما چطوره؟
این الان توی ایران عملاً اگر بخوایم از اندازه بازار این به اصطلاح ماشین سازی در ایران حالا صحبتی بخوایم بکنیم، اشاره داشته باشیم، یک مشکل وجود داره و اونی که در ایران آمار یک پارچه‌ای که فقط ماشین سازی رو جدا کنه از بقیه
صنایع
آمار و صنایع وجود نداره. اما اگه بخوایم خانواده ماشین‌آلات و خودروسازی و قطعه‌سازی رو کنار هم ببینیم، یعنی یک مجموعه یک پارچه، بله. با یه بخشی طرف هستیم که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعت رو و صدها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم رو به خودش اختصاص داره و نقش بسیار بسیار پررنگی هم در اقتصاد صنعتی کشور داره. من فقط اشاره بکنم که خود خودروسازی به تنهایی حدود 18% از ارزش افزوده صنعت رو یا 10% از تولید ناخالص داخلی کشور رو در اختیار داره.
بله بسیار خوب.
در مورد حالا تراز تجاری این صنعت هم یه اشاره میتونم بکنم که ما هر سال چند میلیارد دلار انواع ماشین‌آلات تجهیزات و کشنده رو داریم وارد می‌کنیم. مثلا طبق آماری که من دارم حدود سال 402 حدود 2 میلیارد دلار ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشنده وارد کشور شده. از اون طرف در مقابل صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات ما هنوز پایین‌تر از ظرفیت واقعی هست و کشور ما در این حوزه بیشتر نقش بازار مصرف رو بازی کرده تا یک بازیگر بزرگ صادراتی. و اگر بتونیم در چند حوزه خاص ماشین سازی به مزیت رقابتی برسیم، این تراز میتونه، تراز تجاری میتونه به تدریج متعادل تر بشه و ماشین سازی به یکی از پایه‌های حتی صادرات غیر نفتی ما تبدیل بشه.
یعنی جای این رو داریم که بیشتر روی موضوع کار بکنیم برای توسعه صادرات در صنعت ماشین سازی.
دقیقاً هم روی به اصطلاح چون ظرفیتش رو داریم، والا در ادامه اگر فرصت بشه اشاره میکنم که اون سیستم و اون به اصطلاح یک پارچگی که با در این صنعت اتفاق بیفته در این زنجیره تامین ماشین سازی که ما بتونیم بگیم صاحب صنعت ماشین سازی هستیم و میتونیم توسعه بدیم، اون باید وجود داشته باشه، اون شاشله در حقیقت و اون اجزا که خب در کشور ما وجود داره. واقعا به دلایل به هر حال ما توی بازار نتونستیم اون نقش رو توی زنجیرهای به اصطلاح تامین منطقه‌ای یا زنجیرهای جهانی نتونستیم ایفا بکنیم و حضور فعال نداریم. به این دلیل اون نقش رو تا الان طبیعتاً اون به اصطلاح چیز کسب نشده اون جایگاه.
خب اگر بخوایم
بسیار
خب اگر بخوایم که از تأثیر این صنعت بر اشتغال کشور بگیم، چه آماری شما ارائه میکنید؟ چقدر تولید ماشین‌آلات صنعتی در کشور باعث رشد اشتغال شده؟
باز به همون دلیل که مشخصا خود این بخش صنعت ماشین سازی رو ما به صورت تفکیک شده جدا از مثلا صنعت خودرو یا بخش‌های دیگه توی به هر حال گزارش‌های آماری کشور معمولا به صورت ثبت شده نداریم، جزئیات صریحی رو نمیشه به اصطلاح بیان کرد، ولی اگه بخوایم به صورت کیفی اشاره بکنیم که واقعا چه جایگاهی داره، باز ناچارن باید تلفیق بکنیم بخش خودروسازی، قطعه‌سازی رو، تولید کنندگان ماشین‌های صنعتی رو و حتی شرکت‌های خدمات مهندسی که تو زنجیره تامین صنایع ماشین به اصطلاح ماشین سازی حضور دارن، حضور فعال دارن، و اگر اینا رو کنار هم قرار بدیم خب متوجه میشیم که صدها هزار شغل واقعا مستقیم و غیر مستقیم رو در حقیقت این صنعت و زنجیره تامین در حقیقت ماشین سازی به خودش اختصاص داده و خب اثر پررنگی هم واقعا توی اشتغال صنعتی کشور داره.
خب ما اگر بخوایم بریم سراغ مسائل و چالش‌های اصلی صنعت ماشین سازی که در واقع بشه در یک تعامل با همه نهادها و واحدهای صنعتی اونها رو بررسی کرد و راهکاری براش ارائه داد، شما از چی صحبت میکنید؟
به نکته خوبی اشاره کردید. من بر اساس مطالعات قبلی که صورت گرفته و اظهار نظرهایی که تشکلات صنفی مختلف توی فعال توی این حوزه ماشین سازی معمولاً بیان میکنن، اصطلاح به یه جنبندی رسیدن و اون هستش که تو صنعت ماشین سازی ایران چند تا چالش مشترک خیلی خیلی جدی وجود داره که اگه بخوایم مخرج مشترک این چالش ها رو در حقیقت بیان بکنیم در قالب 4 یا 5 مورد میشه خلاصش کرد. اولین مورد خرد شدن بازار و نبود مقیاس تولیده. این وقتی که بازار خرد باشه، مقیاس تولید نباشه، عملا بازار ماشین سازی ایران به اصطلاح در بسیاری از حوزه ها کوچیک پراکنده سفارش محور باقی بمونه، باعث میشه که تولید کننده داخلی نتونه به تیراژ اقتصادی برسه، استانداردهای جهانی رو نمیتونه به اصطلاح رعایت بکنه.
درسته.
و پاس بکنه و قیمت یا کیفیت رقابتی رو عملا
از دست میده.
چالش دوم وابستگی به واردات بعضی از قطعات به اصطلاح کلیدی هست، یعنی در بخش های مثل کنترلرهای مثلا پیشرفته، CNC ها، بولورینگ های خاص، قطعات الکترونیکی تو بخش قدرت و مواردی از این دست. همچنان ما وابستگی جدی به واردات داریم که در شرایط تحریم ریسک تامین رو به اصطلاح برای تولید کننده داخلی به شدت بالا
بوده.
یه چالش دیگه به عنوان چالش سوم بخوام اشاره بکنم، دسترسی محدود به سرمایه و تامین مالی بلند مدت هست. این ماشین سازی واقعیت اینه که صنعتیه که ذاتاً سرمایه‌بر و زمان‌بر هست.
درسته.
و نظام بانکی مالی کشور معمولاً برای پروژه‌های توسعه محصول بلند مدت تحصیلات مناسبی رو ارائه نمی‌کنه.
و فکر کنم تحصیلات کلان هم لازم داره.
بله دقیقاً. چالش چهارم در حقیقت که باز یه چالش مشترک جدی هست، فقدان استانداردسازی و خدمات پس از فروش است. خدمات پس از فروش هم که اشاره می‌کنم منظورم یک خدمات پس از فروشی هستش که منظم باشه در حقیقت و پایدار باشه. در بسیاری از زیرشاخه‌های صنعت ماشین سازی ما توی ایران استاندارد محصول، گواهی‌ها، شبکه خدمات پس از فروش تو سطحی نیستن که صنعتگر ایرانی بتونه با خیال راحت بین محصول داخلی و خارجی اون داخلی‌ها رو انتخاب بکنه. این اون چالش استانداردسازی است. بخوام جنبندی بکنم در ارتباط با مسائل چالش‌ها، میتونم به چالش پنجم که مشترک و یه جورایی در حقیقت چالش کلانتری هست از این 4 تا چالش قبلی هم پوشش میده، ضعف در اتصال به زنجیره ارزش جهانی است. این برخلاف کشورهایی که یکی دو تا به اصطلاح حوزه یا گوشه بازار ماشین سازی رو گرفتن و تامین کننده جهانی شدن، مثل ترکیه که همسایه ما هست، تولید کننده ایرانی هنوز کمتر تو زنجیره تامین به اصطلاح شرکت های صاحب نام و برند بین المللی حضور دارن. این یعنی هم از یادگیری فناورانه ما عقب میمونیم چون تو اون زنجیرهای پیشرو حضور نداریم، هم از بازار جهانی، یعنی دو تا ضرر از دو جا دو ضرر داریم میخوریم. منظورم از یادگیری فناورانه مشخصا جذب دانش فنی در حین تولید محصولات هست که پایدارترین و ماندگارترین به اصطلاح مسیر جذب دانش هست و این رسوب آروم آروم این دانش فنی تو کل زنجیره تامین ماشین سازی. یعنی بخوام خلاصه بگم، چون بحث اقتصاد مقاومتی هم اشاره فرمودی در ابتدا، اقتصاد مقاومتی برای ماشین سازی یعنی که من همین چالش‌ها رو بخوام هدف بگیرم، از تامین مالی و استاندارد و داخلی سازی قطعات کلیدی گرفته تا قرار گرفتن تو زنجیرهای تامین جهانی. نتیجه‌اش این میشه که من هم وابستگی شکننده رو در حقیقت این شکلی تو این صنعت کم می‌کنم، هم صادرات ماشین و خدمات مهندسی رو بالاتر می‌برم.
خب این بخش رو، حالا مواردی رو که چالش‌هایی رو که مطرح کردید، شاید یک تلاش جمعی و هماهنگی بسیاری از نهادها رو با هم دیگه میخواد. این ضعف در اتصال به زنجیره ارزش جهانی به نظر شما از طریق همت خود تولید کنندگان امکان پذیر هست یا نه؟
خیلی سریع میگم، بخشش پاسخ مثبته. یه بخشش بدون شک همت تولید کنندگان رو میخواد، اما زیرساخت و سازوکارهای رو نیاز داره که ترکیبی از مشارکت دستگاه های توسعه، نهادهای توسعه، مشخصا توسعه دولتی و خود بخش خصوصی رو میطلبه. این یه بخش از داستانه. یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال طبیعتاً اشاره خواهم کرد، برمیگرده به سیاست‌های دولت و اون جهت‌بینی در حقیقت سیاست صنعتی کشور که اون باید پشتیبانی بکنه. این واقعیت اینه که امروز هیچ کشوری همه قطعات ماشین‌ها رو خودش نمی‌سازه.
یعنی
در واقع دنیا شده شبکه‌ای از زنجیرهای تامین و ارزشی که روابط تو در تو با هم دیگه دارن. یعنی تو ادبیات سیاست‌گذاری زنجیره ارزش جهانی الان خودش یه ابزار تقویت تولید صادرات محور و خرید ثروت.
بسیار خوب. فرصتمون خیلی کم هست آقای مهندس کیارسی. فقط بفرمایید که فکر می‌کنید که نگاه ما به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر اون چه تأثیری می‌تونه در صنعت ماشین سازی داشته باشه در شرایط حاضر؟
من فکر میکنم به اشاره کردم صنعت ماشین سازی ایران با وجود تمام توان علمی و مهندسی خوبی که داره با چند تا چالش درکرم روبرو هست، که از بازار کوچیک حالا گرفته تا اون بحثای خدمات پس از فروش، استانداردها و مسائل این شکلی. نتیجهش اینه که ما به معمولا مصرف کننده ایرانی ماشینالات، ماشینالات خط تولید رو دارم عرض میکنم به تعبیر ماشین سازی، این ریسک رو نمیپذیره که و برای جذابیت وجود نداره که از محصول داخلی استفاده کنه، چرخش به سمت بازار یا واردات هست. در حقیقت اقتصاد مقاومتی یه چارچوبی رو برای اقتصاد کشور ارائه میکنه به صورت کلی
من.
که هم تو هر بخش ما در برابر شبه ها مقاوم باشیم، هم فرصت طلب و صادرات محور در حقیقت مسائل نگاه کنیم، یعنی هم در اونجا اشاره شده اونجا هم برونگرا بودن در حقیقت فعالیت ها. عملا اقتصاد مقاومتی ما میگه که هوشمندانه وارد زنجیره ارزش جهانی بشیم، نه اینکه از اون خارج بشیم. تو مت خود سیاست اقتصاد مقاومتی هم به صراحت در حقیقت از اقتصاد درونزا و برونگرا صحبت شده، یعنی تکیه به ظرفیت‌های داخلی اما با نگاه صادراتی و تعامل و فعال با اقتصاد جهانی.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم.
بله خواهش میکنم،
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. آقای مهندس فرهاد کیارسی، مشاور ارشد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. خدا نگهدار. دوستان عزیزم، گفتگوی من رو با آقای مهندس فرهاد کیارسی شنیدید، مشاور ارشد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در خصوص معرفی صنعت ماشین سازی و ظرفیت هایی که این صنعت داره برای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
در شرایطی که اقتصاد ایران با انبوهی از زیرساخت‌های آسیب دیده، کمبود سرمایه‌گذاری و پروژه‌های نیمه تمام روبروست، چگونگی اولویت‌بندی بازسازی بخش‌های آسیب دیده در صنایع مختلف باید در اولویت قرار بگیرد. هنوز آمار کاملا دقیقی از اینکه هزینه واقعی جنگ برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران چقدر بوده منتشر نشده. تنها عدد رسمی منتشر شده تا کنون برآورد اولیه 20,000 میلیارد تومانی خسارت‌های محیط زیستی است که سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بر مبنای آسیب وارد شده به برخی واحدهای پتروشیمی، مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست، پاسگاه‌های محیط‌بانی و تجهیزات و زیرساخت‌های پایش محیط زیستی اعلام کرده. رقمی که به گفته او هنوز نهایی نشده و با تکمیل ارزیابی‌ها افزایش خواهد یافت. با این حال فعالان حوزه صنعت معتقدند خسارت‌های واقعی بسیار فراتر از این ارقام است. بخشی از هزینه‌های جنگ در قالب آسیب‌های فیزیکی به تأسیسات و زیرساخت ظاهر می‌شود، اما بخش دیگری در توقف تولید، اختلال در صادرات، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه، تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری خود را نشان می‌دهد. آقای رضا غلامی، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.
در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ما موضوع طرح‌ها و باعث‌های آسیب‌دیده از جنگ رو طرح موضوع کردیم و الحمدلله با حمایت اعضای محترم هیئت مدیره موضوع طرح‌های واحدهای آسیب دیده یک بسته حمایتی مصوب شد و در تاریخ 19/2/405 بودی که ما این را مصوب کردیم و ابلاغ کردیم به کلیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واحدهایی که مستقر هستند در این شهرک‌ها و نواحی که دچار آسیب در این جنگ 12 روزه و حتی جنگ رمضان شدند رو داشتیم. اگر اجازه فرمایید من در واقع به صورت خلاصه یه سری از موضوعات این بسته حمایتی رو خدمت شما عرض بکنم. شما که ببینید ما تفاوت های آسیب دیده رو به نوعی در ابتدا گفتیم که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی بشن، البته این به تایید مصوبه‌ای در واقع شورای تامین استان و شهرستان یا شهرستانش و یا مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانش رو باید عقد بکنه که در واقع در اثر این جنگ 12 روزه و یا جنگ رمضان بوده که این حادثه ایجاد شده و میزان در واقع خسارتش ارزیابی بشه و تعیین بشه. بعد از اینکه این اقدام اولیه انجام شد در استانها، ما اومدیم و در واقع برای حمایت از این واحدها تمامی اسناد تعهدی که چه موفق شده بوده در این ایام و چه در واقع اسناد آتیشون بوده و هنوز بررسید نشده رو اومدیم یک فرصت 2-6 ماهه دادیم بهشون که در واقع یک مقدار فشار اقتصادی روشون کمتر وارد بشه، حالا بر اساس میزان خسارتی که در واقع کارشناسان رسمی اومدن تعیین کردن و اومدیم کل دیونشون رو که چه موفق شده و چه تعریف نشده هست رو اومدیم گفتیم که شما میتونید شرکت‌های استانی ما در خصوص این اقساط بیان به صورت 5% تا 10% و به صورت پرداخت نقدیش به این شکل باشه، اقساطش از 24 ماه تا 48 ماه تخصیص کردیم براشون. یعنی 3 تا سهم‌بندی انجام دادیم. میزان خسارت واحدهایی که تا 30% هست به این شکل میشه. میشه 2 ماه تنفس که کلن چیزی پرداخت نکنن، بعد از 2 ماه کلیه اقساطشون، کلیه بدهیشون به صورت 10% نقد 24 ماهه میشه. اونایی که 30 تا 65% در واقع به نوعی خسارت دیدن از جنگ، میشه 4 ماه تنفس برای این دوستان و کلیه اقساطشون به صورت 8% نقد و 36 ماهه تخصیص میشه. و اونایی که 65% به بالا نقد خسارت دیدن، ما 6 ماه تنفس برای این پرداخت بدهیشون در نظر گرفتیم که حالا کل بدهی و اقساط آتیشون رو به صورت 5% نقد و 48 ماهه بتونن پرداخت کنن که یه مقدار فرصت داده بشه به این دوستان عزیزان که آسیب دیدن از جنگ که فشار اقتصادیشون کمتر باشه. در این خصوص حالا شرکت‌هایی که دانش بنیان بودن و آسیب دیدن به هر کدوم از این آیتم‌هایی که عرض کردم، آیتم تنفسیشون 2 ماه اضافه میشه بر اساس میزان خسارتشون و به دوره اقساطشون 9 ماه اضافه میشه. یعنی از 4 ماه تا 8 ماه دوستانی که در واقع واحدهایی که آسیب دیده از جنگ هستن و شرکت های دانش بنیان ما بودن، میتونن 4 تا 8 ماه تنفس داشته باشن به نسبت میزان خسارتشون و اقساطشون رو به صورت به خدمت شما عرض دارد که اقساط 9 ماه هم بشه اضافه میتونن.
عزیزان، اقتصاد مقاومتی راهبردی کلیدی برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی در صنعت ماشین سازیه.